ترجمه مرکز سایبابای رینو 14 آگست 2022، کتاب من کودک هستم، بخش دوم، صفحات 20 تا 23. ساعت میگن حالا من به خوندن بخش آماده سازی والدین ادامه میدم. لطفا چشاتون رو ببندین، قلبتون رو باز کنید، بیاین ببینیم که آیا میتونید چیزی بیش از اون دریافت کنین و واقعا اون رو کلمات رو تجربه کنین. بذارین فروکش کنیم، بدون اینکه فروکش کنیم یعنی به پایین بریم، و بدون قضاوت، توقع و یا پیشبینی، در حالت بسیار ریلکس باشین و ببینیم که چه چیزی اتفاق میفته، چه چیزی ازش در میاد. ساعت شروع به خوندن میکنن. مرحله سوم، وقتی متوجه میشوی که توجه شما بر روی افکار ناخودآگاه هست، افکاری که در دوران کودکی یا بعد از آن ظرف شما را پر کردن، فقط تماشا کنید و بدانید آنها واقعی نیستند و شما افکارتان نیستید. آنها به منیت، به هم هویتی با بدن تعلق دارند. تنها واقعیتی که دارند اعتقاد ما به آنهاست. بدون این سیستم اعتقادی و قبول آن، فقط یک ظرف خالی وجود دارند. صد میگن من این رو دوباره میخونم برای اینکه نکته مهمیه، و این چند خط رو دوباره میخونن و بعد ادامه به خوندن قسمت بعد میدن. با اینکه طی کردن این مراحل ساده به نظر میرسند، اما نیاز به تمرین مداوم دارند. بیدار ماندن تمرین آسانی نیست، اما برای خالی کردن ذهن باید انجام شود. با انجام دادن این سه مرحله که همیشه ماندگار و ابدی است، آن صلح و شادی که زمانی با آن متولد شدیم کم کم آشکار خواهد شد. ما به جای آنکه از خانه یا طبیعت اصلیمان دور شویم و فرزندمان را نیز با خودمان همراه کنیم، شروع به قدم برداشتن به سوی خانه یا طبیعت اصلی ما میکنیم. آنچه گفته شد یک آماده سازی حقیقی و درست است. نه تنها برای داشتن فرزند، بلکه برای آزادی خودمان. پول میآید و میرود، آسایش دنیاوی میآید و میرود، و با اینکه داشتنشان با ارزش است، اما به اندازه دنبال کردن مراحلی که توضیح داده شد ضروری نیست. اینها هدایایی هستند که برای فرزندانتان بسیار ارزشمند و ابدی خواهند بود. صد میگن من داشتم یک سریال تلویزیونی رو تماشا می کردم. واقعا شو احمقانه ای بود در مورد چند تا زوج که با همدیگه آشنا می شدن و در اول خیلی همه چیز خوب بود، تا اینکه شخصیت ها به صحنه می اومدن، وارد بازی می شدن، و اون موقع مقدار زیادی ناهماهنگی، بحث و حروم کردن وقت و انرژی بود. بعد کار به جای می رسید که اونها می رفتن که مشاور ببینن، تا ببینن که چه اتفاقی داره می افته. هر کدوم از اونا در مورد اینکه چطوری می خواست که این نمای ظاهری رو حفظ کنه صحبت می کردن. این نمایی که بهشون درس داده شده بود، بهشون یاد داده شده بود، اونها بهشون یاد داده شده بود که قوی باشن و چیزهای مختلفی باشن. همینطور که داشتم این برنامه رو نگاه می کردم، داشتم فکر می کردم که آیا یک فردی بر کره زمین هستش که این نوع شخصیت ها رو در خودش توسعه و رشد نداده باشه و بعد با اونها هم هویتی نکرده باشه و دردی که از اون شروع میشه. بعدش وقتی که وقتی که من این صلح و شادی که در ما با ما به دنیا اومده رو میخونم، فقط نگاه کنید بهش. صلحی بود که با اون ما متولد شدیم. چه اتفاقی باش افتاد؟ حالا ما میدونیم که چه اتفاقی افتاد و میدونیم که سول جایی نرفته، میدونیم که توجه و هم هویتی کردنه که به سمت بدن و ذهن رفته. صد ادامه به خوندن میدن که خیلی از مردم فکر میکنن تنها تأمین مالی برای داشتن فرزند کافی است و میگن یا برای و یا برای خودشون در مورد این مسئله و ادامه به خوندن میدن که بیایید به اطرافمان خوب نگاه کنیم و ببینیم آیا واقعا کافی است. تنها کاری که باید بکنیم این است که به اطراف نگاه کنیم. قلب من با هر قطره از ایده های ساختگی و باورهای غلطی که والدین و جامعه در ظرف هر کودک میریزند به درد میآید. سات میگن اینجا این ظرف کودک من و شما هستیم و ادامه به خوندن میدن که صفحه سفید با دروغ و ارزش‌های غلط نقاشی میشود، اما ما میتوانیم با تغییر درکمان این روند را عوض کنیم. ما باید زندگی درونی و همچنین زندگی بیرونی من را مورد بازبینی قرار دهیم. سخت کار کردن به منظور تغذیه بدن و سرگرم کردن ذهن تنها نشانه زنده کردن نیست. تغذیه کردن آن چیزی که واقعا برای سلامتی جسمی، روانی، احساسی و تعادل ما مهم است چه می شود؟ پیدا کردن روشی برای تغذیه شدن از ریشه های وجودمان برای اینکه بتوانیم از نیازها مستقل و رها شویم چه می شود؟ سر با تاکید میگن از ریشه های هستیمون و برای چند لحظه ساکت میمونن و بعد میخونن اگر من بگویم دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم یک دنیای ذهنی است و دنیای رد و بدل کردن اطلاعاتی است که نمیتواند در ما تحول حقیقی ایجاد کند، دلیل بر بدبینی من نیست. یک زندگی پوچ نتیجه یک ظرف پر است و این روند باید معکوس شود. یک زندگی کامل از یک ظرف خالی نشأت میگیرد. هر کدام از ما میتوانیم این کار را برای سلامت روانمان انجام دهیم. برگردیم به همان کودکی در فصل اول در موردش توضیح داده شد. بدانید افکار ما به ما تعلق ندارند، ما آنها نیستیم. مکالمه با هر فکر گذرانی را متوقف کنید. دنیای خالی را پشت سر بگذارید. ما در واقع آن کودک خالص، نامحدود و بی حد و مرز هستیم که هیچ ایده و مفهومی را نمی شناختیم و فقط با شادی تماشا می کردیم. بیایید برگردیم به آن جایگاه و آسیب را پشت سر بگذاریم. بیایید به فرزندانمان نه ایده ای از زندگی بلکه خود زندگی را هدیه بدهیم. بیایید با هم نشینی و ارتباط با این سکوت بیکران که همه جا حاضر است کمالمان را حفظ کنیم. سات میگن بیاین چند لحظه اینجا صبر کنیم و ساکت میمونن. این قسمت رو دوباره میخونن که بیایید در لحظه از ذهنمان استفاده کنیم و خوب از آن استفاده کنیم، همان گونه که قرار بوده به هم به ما خدمت کنن. بیایید با تسلیم نشدن به تخیلات و واقعیت‌های کاذب ذهن دیگر مورد سوء استفاده آن قرار نگیریم. صد به خوندن ادامه میدن و این قسمت رو میخونن که اکنون میخواهم یکی از داستان‌های شخصیم را با شما در میان بگذارم. هنگامی که قرار بود فرزند اول پسر دومم به دنیا بیاید، از او خواستم با هم به یک باغ بسیار زیبا برویم. ما کنار دریاچه یارام نشستیم و برای مدتی مراقبه کردیم. بعد از مراقبه به او گفتم هدیه‌ای برایش دارم. این هدیه برای کسی است که قرار است پدر شود. و این هدیه برای کسی که قرار است پدر شود ضروری ترین هدیه است. باید همیشه آن را به یاد داشته باشد و از آن استفاده کند. بعد یک بسته به او دادم. وقتی او بسته را باز کرد از دیدن یک قاب عکس خالی متعجب شد. در آن قاب عکس من یک کاغذ سفید گذاشته بودم. پسرم به دلیل نوع تربیت، پرورش و تربیتش تا حدودی از آنچه می‌خواستم به او با او در میان بگذارم آگاه بود. من به او گفتم فرزند تو این صفحه خالص سفید است و بدن او این قاب است. تنها کار تو این است که بر روی آن زیاد ننویسی تا آنجا که میتوانی آن را سفید نگه داری. اگر بتوانی به یاد داشته باشی که این کار را انجام بدهی، نقش پدریت را فوق‌العاده انجام داده ای. او گفت تمام تلاشش را خواهد کرد. آنچه به پسرم گفتم تنها نصیحتی بود که باید می شنید و همه آن چیزی بود که برای حفظ کمال فرزندش نیاز داشت. هر فردی باید بر روی آن صفحه پاک و سفید هستی راه درست زندگی کردن را بنویسد. از آنجایی که کودک از این دنیا خبر ندارد، باید برایش نقشه ای از آنچه باعث خوشبختی حقیقی، صلح و اعتماد به خدا است ترسیم شود. البته اعتماد به نفسی که از درک آن کسی هستیم می آید، نه به شخصیتی که دائما در حال تغییر است. ست میگن این برای هر یک از ماست و ادامه به خوندن میدن. این زمانی است که ما اهمیت مراحلی را که در موردش صحبت کردیم درک میکنیم. مراحلی که در جهت رها کردن آموخته های خودمان و آموزش دادن هنر زندگی کردن به فرزندمان است. قابل ذکر است که سخت کار کردن، فراهم کردن زندگی راحت و انجام هر کاری به منظور تکمیل نیازها و خواسته ها فوق‌العاده است و قسمتی از زندگی است و باید هم باشد. من مخالف کار کردن نیستم. نوشتن این کتاب یک کار است. انجام وظایف شخصی یک کار است. نقش خود را بازی کردن یک کار است. اما هیچ یک از این کارها نباید در احساس کردن حضور ما اختلال ایجاد کند. وقتی برای انجام کارهایمان هوشیاری به این لحظه را فراموش می‌کنیم، دیگر در هنر زندگی کردن نیستیم. حضور داشتن در حین کار کردن هنر زندگی کردن است. بدن باید فعالیت داشته باشد. بدون فعالیت غیر ممکن است و حتی می تواند زیان آور باشد. همچنین ذهن باید تفکر خلاق و ایده های الهام بخش داشته باشد. آیا ما نباید زندگی آگاهانه را به این لیست اضافه کنیم و همه موارد را با هم داشته باشیم؟ به آن دسته از خوانندگانی که فرزندشان را بزرگ کردند و این مرحله را پشت سر گذاشتند، باید بگویم که احساس نکنید که از قافله عقب افتاده اید. یادتان باشد که ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. سخت میگن حالا اگه هر کسی مطلبی هست که بخواد در مورد چیزی که شنیدیم صحبت کنه، در مورد این بخش اون چیزی که در روش نگاهشون به خودشون و به فرزندشون اتفاق افتاده، لطفاً با من و با همدیگه این در میون بگذارین. آیدا میگه در اون قسمتی که شما خوندید، بیاید به بچه‌مون ایده از زندگی، نه ایده از زندگی بلکه خود زندگی رو بدیم. آیا این به معنی یک زندگی حقیقی اونجوری که قرار بوده باشه؟ صد میگه جوری که ما به عنوان بشریت زندگی میکنیم یک زندگی در سطح بقاست، جمع کردن اطلاعات و تغذیه و کمی استراحت در حد فاصلش بینابینشه. پس شما انرژی بیشتری دارین که انرژی بیشتری داشته باشید که دوباره برین دنبال زندگی در سطح، و هرچه بیشتر به دنبال چیزی میرین کمتر صلح دارین. این تنها به شما علامت این رو، این علامت براتون، این علامت که گوش بده، این راه روشش نیست. همه کارها و از این قبیل درسته، اما نقشه‌ای که این کتاب داره سعی میکنه بده، راجبش صحبت کنه، اینه که ماهی که میگیری همیشه تازه است، برای هر کدوم از ما. میگه که برای اینکه بین ذهنت، بدنت و روحت بالانس، تعادل داشته باشی و اینکه کیفیت داشته باشه، توی پرانتز راهش اینه، چیزی که لنگر شما میشه، چیزی که تغییر نمی کنه و بعد مرحله مرحلش رو تا توضیح میده. این زندگی حقیقیه، برای اینکه ما از زمان تولد تا مرگ به عنوان شخصیت در بدن خواهیم بود. چرا این رو به بهترین شکلش، به مفیدترین شکلش از این استفاده نکنیم؟ این زندگی حقیقیه. آیدا میگه چیزی که شما در مورد تلاش کردی، تلاش گفتید و اینکه چطوری واقعا صلح ما رو در حقیقت میگیره، یک مطلب بزرگیه. ست میگه گوش کنید. مردم همیشه به بچه هاشون برای بچه ها تاکید میکنن که حس جاه طلبی داشته باشین. جاه طلبی چیز خوبیه اگه درست ازش استفاده شه. اینکه دنبال پول رفتن خوبه، اما پس چطور که این جاه طلبی رو در مورد پیدا کردن صلح استفاده کنیم؟ چی میشه که این جاه طلبی رو در مورد پیدا کردن سکوت پیدا کنیم؟ جاه طلبی به خودی خودش چیز بدی نیست، جوری که فقط برای در یک کانال یا مسیر بیفته اونجاست که مشکل و مخربه. ما هر همدیگر رو به سمت تخریب هدایت میکنیم، برای اینکه ما همیشه میخواییم بچه هامون بهترین در مدرسه، بهترین در فعالیت های بعد مدرسه و از این قبیل باشن. بچه دچار حمله عصبی میشه وقتی که دانشگاه رو تموم میکنه، برای اینکه تلاش نشده که بین در زمانی که داشته تحصیل میکرده یک تعادلی برقرار، برای پیدا کردن تعادل و بالانس در زمانی که تحصیل میکرده تلاشی انجام نشده. پس این زندگی حقیقی اینه. ماندانا میگه که من این بخش رو چند بار خوندم، ولی چیزهای خاصی در این بخش هستش که من نمیتونم که به اون عمل کنم و مطمئن نیستم دلیلش چیه. برای مثال بیرون آوردن کودک رو در برخی از موقعیت ها بیرون آوردن برای من خیلی مشکل بوده و باعث محدودیت زیادی برای من شده. نمیدونم که اینجا که هستم در موردش چه کار کنم. صد میگن منظور دقیقا چیه وقتی که میگی بیرون آوردن بچه، وقتی میگی بیرون آوردن بچه منظورت چیه؟ بگو تا من بفهمم که مشکلت چیه. ماندانا میگه این اهمیت دادن به اینکه قضاوت بشم و اینکه آیا کار درست دارم انجام میدم، آیا کارم صحیحه، مؤدبانه است. وقتی که درگیر برخی از مشغول بعضی از رفتار کارها بش میشم، صد میگه و تو فکر میکنی که اگه که آرامش و خلوص بچه رو داشته باشی دیگه قابل دیگه با احترام نخواهی بود، فرد کمک رسانندهی نخواهی بود، هیچ کدوم از اینها رو دیگه نخواهی داشت. من فقط میخوام اون الگوی فکریت رو بفهمم. صد ماندانا میگه، دوباره میگم، اینکه مطمئن بشم که در موقعیت حساب شده باشه تا اینکه مثل بر اساس غریزه بچگونه عمل نکن یا خواست خودت که چیزی که میخوای کاری رو انجام بدی عمل نکرده باشی. ست میگه تو داری در ذهنت این رو تجزیه تحلیل میکنی. وقتی ما در مورد بچه صحبت میکنیم منظور معصومیت و شاهده. بچه مجبور نبود، بچه عقاید متعدد نداشت، بنابراین خالص بود. بچه افکار فراوان نداشت، برای همین در صلح بود. بچه هم هویتی با بدنش نداشت، برای همین رنج نمی کشید. اینجور نیستش که یه کار دیوانوار یا بچه گونه ای در اون لحظه هات انجام بدی، گرچه اون هم پیش میاد، اما این زندگی حقیقی بدون زندگی قدیمیه و بدون قدیمه. چیزی نیستش که تصمیم بگیری که ماندانا رو عوض کنی. یادت باشه این مطلب رو. تو باید بفهمی وقتی که اتفاقی میفته. تو باید مچ دوز رو بگیری. وقتی که این رو بفهمی، اون موقع وقتی که افکار میاد، افکاری میادش که به اندازه کافی درست و مناسب نیست، اینکه به اندازه کافی از خودت مایه نمیذاری، اون وقت مچش رو میگیری. اینجا این جمله‌ای که من چند بار خوندم کاربرد داره، که تو افکارت نیسته و افکار متعلق به تو نیستن. اگه تو فقط درک رو به این دوتا جمله بدی، چیزی دیگه احتیاج نداری. اینجوری نیستش که ماندانا قراره مثل بچه رفتار کنه، غیر مسئول بشه و هر کاری که دلش میخواد بکنه. این بچه گونه است. این بچه کودکوار بودن نیست. کودکوار بودن به معنی اون معصومیت قبل از اینکه آلوده بشه و همه چی قبل از اینکه آلوده بشه است. و همه اینها با از طریق تغذیه‌ای که داری تو به خودت میدی اتفاق میافته. و دوباره میگم، این چیزی نیستش که تو لازم انجامش بدی، این چیزیه که تو جذبش میکنی و برای تو مفهوم و معنا داره پیدا میکنه. من میخوام بگم وقتی که این کتابو میخونی، یه کمی ریلکس، احساس ریلکس بودن بکنید. سعی نکنید که چیزی ازش دریافت کنی یا کاری بکنید که باعث احساس بهتری کنید. فقط اونو بخونید و فقط ساکت باشین. این بهترین روش برای درک کردنشه. این درک کردن با زور نیست، درک کردن زوری نیست، این درک کردن از طریق شنواییه. درک کنید، سعی کنید که این کار رو انجام بدید و ببینید چه اتفاقی میفته. همین حالا اگه بخوای که درک کنی که یک بچه چیه، چشاتون رو ببندید و ساکت باشین، و یا چشاتون باز بذارین و همچنان ساکت باشین. ساکت به معنای اینه که فقط آروم باشید و هوشیار به هیچ چیز غیر از سکوت نباشین. این بچه است، بچه‌ای که من در روش صحبت میکنم. هیچ توقعی در اون مرحله، در اون حالت بچه کودک بودن، هیچ توقعی وجود نداره. هیچ قضاوتی از خودتون نیست، فقط بودن خالصه. منصور میگه من دارم از یک مرحله میگذرم که 13 ساله من در حال جستجوی روحشه، جستجوی معنوی روحانیه. اون داره از چرخ و فلک احساساتش عبور میکنه و سعی میکنه که دنیایی رو جوری که بهش داده توسط مدرسه و جامعه و از این قبیل بهش داده شده رو درک کنه و باش کنار بیاد. من دارم سعی میکنم که توصیه های شما رو دنبال کنم که فعالیت های کمتری داشته باشه و فعالیت های ذهنی کمتر و فیزیکی بیشتر داشته باشه، ورزش کنه و از این قبیل. امروز صبح ما با هم به باشگاه ورزشی رفتیم و این خیلی تجربه یه بود که چشمای منو باز کرد، که وقتی که از باشگاه بیرون اومدیم به من گفت بابا من خیلی احساس آرامش بیشتری میکنم، صلح بیشتری دارم. حالا میفهمم وقتی که تو به زور منو میخوای به باشگاه میاری چرا این کارو میکنی، و این برای من یک دنیا ارزش داشت. ست میگه بله، وقتی که شما یه بچه رو که ذهنی و احساسیه تنها میذارین فاجعه است، ولی وقتی که بچه ای رو که هنر زندگی کردن رو داره تنها میذارین خارق‌العاده است. این بچه ها یعنی دسته دوم میتونن از پس اوضاع بر بیان در فعالیت های فکری بیش از حد گیر نمی کنند. و تا اون زمان اول فعالیت فیزیکی و بعدن هر شانسی که به دست آوردی، هر زمانی که چیزی احساسی یا ذهنی رو با تو در میان گذاشت، بهشون براشون سخن به جای سخنرانی و نصیحت بهشون ابزار بدین، یعنی بهشون سخنرانی تحویل ندین، بهشون ابزار بدین. منصور میگه در این جریان درک من بر اساس راهنمایی شما در مورد سخن براشون نصیحت نکردن و سخنرانی نکردن اینه که یعنی بهتر من اینجوری بهتر توضیح بدم. منظور منصور اینه که من از در این پروسه از راهنمایی شما یاد گرفتم، از هدایت شما یاد گرفتم که بهش براش سخنرانی نکنم و نصیحتش نکنم، برای اینکه خیلی اون به نصیحت در برابرش مقاومت داره، بلکه بذارم که یادش بیاد اون صلح و آرامشی که حقیقتا خودش هست چیه، یعنی صلح و آرامشی که خودش هست رو به خاطر بیاره. صد با هیجان خوشحالی میگن بله همینه، دقیقا همینه، همین یک جمله. من این کار رو با نوه هام انجام میدم. صد اینجا با دستشون رو مشت میکنن و بعد آزاد میکنن و و میگن وقتی که اونها یک خواسته ای دارن، دوباره سطح با دستشون نشون میدن که دستشون مشک کرده است و بهشون میگم حالا چی کار میکنی؟ وقتی که میدونن که موضوع چیه، وقتی که اونها میفهمن، وقتی این میفهمن که بیش از حد فکر کردن صلحشون رو ازشون میگیره، بیش از احساسات اونها رو ناآروم میکنه و از این قبیل، اونا اینو درک کردن. بعد اینکه نمیخوایم که تکرارش کنیم وقتی اینو درک کردن، اگه لازمه که توضیح بدیم دوباره براشون، بیدر یک جمله کوتاه توضیح میدیم، شما اینو براشون توضیح میدید که به این شکل. ببین برای اینه که ما این کار رو عزیزم، به این دلیلی که ما این کار رو انجام میدیم، دلیلش اینه. و بعد از این قضیه میگذرین، یعنی نمیمونید اونجا توی پرانتز، و نه تعداد بارهای زیادی در روز. شما باید خیلی صبور باشید که موقعیتی که برای اون لحظه انداختن هست رو شما باید خیلی صبور برای اون لحظه باشید که لحظه درستی برای انداختنه. در غیر این صورت اونها گوششون به این کر میشه و و این خیلی شایع این مسئله و من خیلی خوشحالم که این رو از تو شنیدم. آیدا میگه که با این کتاب و هر کاری که شما، هر چیز دیگه که شما ارائه میدین، یک راهی از این راه زندگی کردن خیلی متفاوته. من تجربه اونور قبل اون طرف دیگه‌اش، یعنی متفاوت و قبل از این داشتم، اما این واقعا فرق داره. این یعنی این روش جدید، تو پرانتز، خیلی پره، سرشاره، everything، همه چیز شانسی برای اینه که الهام بخش باشه برامون و همه چیز شانس این رو داره که بیان عشق باشه. هر چیزی شانس اینو داره، حتی وقتی که شما چیزهایی رو در شخصیت خود، حتی ما، نه شما، این اصطلاح وقتی میگه یو منظورش خود ماست، خود ما این شانس رو داریم که در شخصیتمون چیزهایی رو وقتی که میبینیم، توی پرانتز چیزهایی که ممکن خوشایند نیست، خودش یک شانس برای شفاست، شانسیه برای ما که پذیرشمون بیشتر بشه و این کلن خیلی متفاوته. صد میگن این نکته خوبیه. حتی اگه ما شکست بخوریم، برای مثال بگین که با خشممون میریم و همه کار انجام میدیم، حتی وقتی که راه الهی رو برای یک ماه یا دو ماه ترک میکنی، در این تعالیم چیزی که گفته میشه اینه که مهم نیست، برای اینکه وقتی که شما اونو مهمش میکنید، شما گیر میافتین، تو تله میافتین. پس شما باید این آزادی رو داشته باشین که احساس کنید که تنها افتادین، که شما خودتون رو تو جای بدی انداختین و با اون اوکی باشین. این آزادی کاملیه که مکالمه با ذهن رو قطع میکنه. آیدا میگه خیلی جالبه، برای اینکه تقدس و خاص بودنی درش وجود داره که به شما، که به ما یک جاپای محکمی میده. من نمیدونم چطور اینو توصیف کنم. من اینو قبلا هم گفتم، هر یک شنبه که ما اینجا میایم، اینکه میدونیم که جای مقدسی داریم، چه از نظر فیزیکی و چه از نظر نمادین، که بهش بیایم و محکمی و استواری دونستن این که جایی داریم که به درونمون بریم، دونستن این که ما ابزارهایی داریم که ازش استفاده کنیم، دونستن این که شما حقیقتاً، که ما حقیقتاً یک راهنمای حقیقی داریم که کمکمون کنه که اگه که گیر بیافتیم یا بلغزیم، کمک میکنه. این یک آرامش خاطر و جا پای محکم به ما میده. یک خیلی مسئله بزرگیه. این راه انقدر انعطاف پذیری درش داره، ولی در این حال خیلی هم قرص و محکمه. چطوریه که در این حال هم انعطاف پذیری و آزادی و استواری درش هست؟ میگن خب انقباض و بستگی مثل اینه که خداوند رو در یک جعبه بذاری و شرم بر ما اگه این کار رو بکنی. من دارم این رو خیلی با شدت میگم تا اینکه شما این رو مطلب رو بفهمید. رادا میگه که من میخوام در مورد اون لوح سفید یا صفحه‌ای که شما جایی که خوندین در مورد امروز راجبش خوندین اون قاب سفیدی که به پسرتون قبل از تولد بچهش دادین